علت کرونا جان باختند که به اذعان فرماندار این ایالت فقرا و رنگین پوستان قربانیان اصلی هستند. ادامه روند سعودی ابتلا به کرونا در آمریکا در حالی است که ترامپ رئیس جمهور این کشور و حامیان وی همچنان به لزوم بکارگیری دستورالعمل‌های بهداشتی برای جلوگیری از شیوع این بیماری بی‌توجه هستند و اعلام کردند از فردا فعالیت‌های اقتصادی در اکثر ایالت‌های آمریکا عادی می‌شود. ترامپ که بیشتر به علت توصیه‌های پزشکی مورد تمسخر عام و خاص قرار گرفته، بار دیگر نظر پزشکی داده است. گزارش همکارم نجف‌زاده از نیویورک.
رئیس جمهور امریکا در آخرین نظریه پردازی پزشکی خودش گفته ممکنه کرونا بدون نیاز به واکسن ناگهان ناپدید بشه. سازمان بهداشت جهانی اما این نظریه رو رد کرده و گفته تا وقتی به واکسن کرونا نرسیم هیچ اتفاقی نخواهد افتاد و سبک جدید زندگی تغییر نخواهد کرد.
در این حال باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا عملکرد ترامپ را در قضیه کنترل کرونا فاجعه بار توصیف کرد. بایدن نامزد دموکرات‌ها در انتخابات ریاست جمهوری 2020 نیز گفته ترامپ دچار بحران شخصیتی شده است. سناتور تامی بالدوین نیز گفت ترامپ به جای انجام وظایف معرکه‌گیری می‌کند. برنی ساندرز سناتور آمریکایی نیز ضمن انتقاد از عملکرد ترامپ گفت 20 میلیون فرصت شغلی در آمریکا در طول همه‌گیری کرونا از بین رفته است. الگور معاون بیل کلینتون رئیس جمهور اسبق آمریکا نیز گفت ترامپ حاضر نیست هیچ مسئولیتی در برابر همه‌گیری ویروس کرونا بر عهده بگیرد و آمریکا را در خطر وخیمی قرار داده است. در شهر نیویورک که بیشترین میزان مبتلایان و قربانیان کرونا را دارد، صف‌های طولانی دریافت وعده غذایی تشکیل شده. CNN هم گزارش داد با تشدید کرونا و وخامت اوضاع اقتصادی ناشی از آن، بی‌خانمان‌ها در شهر سانفرانسیسکو 300% افزایش یافتند.
شنوندگان محترم، در این لحظه جدیدترین آمار درباره مبتلایان به کرونا در کشور رو میشنوید که هم‌اکنون دکتر جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت در حال تشریح اون هستند.
کووید 19 رو در بر داشته که البته باز هم خدمت شما مطابق روزهای گذشته عرض کنم بیش از 2/3 موارد یا نزدیک 70% موارد سرپایی هستند. البته استان تهران و خوزستان کماکان صدرنشین موارد جدول موارد بستری و بیمارستانی مبتلا به کووید 19 هستند که قابل توجه است، به خصوص در استان خوزستان با در نظر گرفتن تناسب جمعیتی. تا این ساعت و این لحظه که خدمت شما هستیم 107603 مورد ابتلای قطعی به این بیماری در کشور مشخص و شناسایی شده و البته 86143 مورد همونطور که حضرت عالی هم اشاره‌ای داشتید بهبودی کامل پیدا کردن. 2675 عزیز هموطن مبتلا به این بیماری هم با وضعیت شاید نامساعدتر حال عمومی در بخش مراقبت‌های ویژه تحت مراقبت و درمان هستند و باید خدمت شما عرض کنم در 24 ساعت گذشته هم ما 51 عزیز هموطن مبتلا به بیماری کووید 19 رو از دست دادیم و تا این روز از وجود و برکت وجود و حضور عزیزان 6640 هموطن مبتلا به این بیماری متاسفانه محروم شدیم. خدمت شما عرض کنم وضعیت کشور در همه استانها به نظر میاد که یک ثبات نسبی رو ما ظرف همه روزها و هفته‌های اخیر مشاهده می‌کنیم و البته کاهش موارد بستری الا استان تهران و استان خوزستان و به طور اخص استان خوزستان ما موارد بستری رو عرض کردم با استان تهران رتبه 1 و 2 جدول مبتلایان بستری در بیمارستان‌ها را به خودشون اختصاص میدن که جدیت، دقت، همکاری و هماهنگی بیشتری رو از سوی مردم عزیزمون با نظام سلامت در رعایت نکات بهداشت فردی و عمومی، پرهیز از ترددهای غیر ضروری، دوری کردن از عرض کنم خدمت شما سفرهای غیر ضروری و البته مراعات فاصله گذاری رو متذکر میشه.
صحبت‌های دکتر جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت رو شنیدید از آمار مبتلایان و فوت شدگان کرونا در کشور.
اما باز هم خبرهایی از همه‌گیری کرونا در دیگر کشورهای جهان. در قاره اروپا کشورهای اسپانیا و ایتالیا بیشترین تعداد مبتلایان به کووید 19 را گزارش کردند، اما آمار قربانیان این بیماری واگیردار در انگلیس از این دو کشور عبور کرده و پس از آمریکا در رتبه دوم جهان قرار گرفته است. صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده اقتصاد انگلیس عمیق‌ترین رکود را طی 300 سال گذشته تجربه می‌کند. در فرانسه نیز با افزایش شمار مبتلایان به 176 هزار تن حالت آماده باش بهداشتی مقابله با کرونا حدود 3 هفته دیگر تمدید شد. پس از این کشورها نیز به لحاظ شمار مبتلایان کرونا کشورهای روسیه، آلمان، برزیل و ترکیه قرار گرفتند. کرونا اقتصاد اوکراین را هم مبتلا کرده است.
اقتصاد اوکراین به کرونا مبتلا است. دست کم آمار و ارقام این چنین نشان می‌دهد. با شیوع اپیدمی و قرنطینه بازارها، یک سوم صاحبان مشاغل خرد و متوسط درآمد خود را از دست دادند. طی یک ماه بیش از 1 میلیون نفر به بیکاران اوکراینی اضافه شده.
جمعیت بیکاران در صنعت ساختمانی 2 برابر اضافه شده. همچنین شرکت‌های صنایع غذایی، حمل و نقل و دیگر صنایع تا 3 برابر در دوره قرنطینه تعدیل نیرو داشتند.
کرونا شرکت‌های بزرگ را هم بی‌نصیب نگذاشته. ارزش سهام شرکت‌ها در بازار بورس افت چشمگیری داشته. پیش‌بینی‌ها خبر از کاهش 25% سود شرکت‌های بزرگ می‌دهد. احسان رفاهی، خبرگزاری صدا و سیما، کیف.
مدیرعامل سازمان انتقال خون از بیماران بهبود یافته کرونا تقاضا کرد به شکرانه سلامت خود با مراجعه به پایگاه‌های انتقال خون در استان‌ها پلاسمای خود را اهدا و به بهبود بیماران بستری در بیمارستان‌ها کمک کنند.
قائم مقام شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی از ثبت نام متقاضیان دوگانه سوز کردن خودروهای عمومی در سامانه‌ای که به همین منظور طراحی شده از چهارشنبه این هفته خبر داد.
رئیس پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا از کاهش 55% کلاهبرداری در فضای مجازی خبر داد.
رئیس پلیس پایتخت گفت جمع‌آوری معتادان متجاهر در پایتخت آغاز شد.
شرکت ایران خودرو فردا پیش فروش خودروهای دنا و خانواده پژورا با موعد تحویل آبان، آذر و دی 99 آغاز خواهد کرد. افرادی که در 3 سال گذشته در ایران خودرو و سایپا ثبت نام کرده یا خودرو تحویل گرفتند، مجاز به ثبت نام در این برنامه پیش فروش نیستند.
سازمان هواشناسی برای امروز در شمال غرب، سواحل دریای خزر، دامنه‌های البرز، رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید پیش بینی کرد. آقای نقشینه، کارشناس سازمان هواشناسی:
امروز برای شمال غرب، سواحل دریای خزر، دامنه‌های البرز در استان‌های قزوین، البرز و تهران، رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید پیش‌بینی کردیم. شدت بارش‌های امروز در نواحی شمال آذربایجان‌های غربی و شرقی رخ خواهد داد. اوایل امشب به سبب نفوذ جریانات خنک شمالی به سواحل دریای خزر، بارش در سواحل شمال و خراسان شمالی همراه با کاهش دما آغاز میشه. فردا شمال غرب، سواحل دریای خزر، شمال شرق بارش ها تداوم خواهد داشت و برای بخش های مرکز و شرق کشورمون بارش پراکنده رخ میده. شدت بارش فردا در شمال خراسان رضوی و خراسان شمالی رخ خواهد داد. سه‌شنبه بارش در شمال غرب کاسته میشه، اما در سواحل شمال و شمال شرق تداوم پیدا میکنه. تهران در 5 روز آینده آسمانی صاف تا قسمتی ابری خواهد داشت، وزش باد خواهد داشت، احتمال گرد و خاک هم در برخی نواحی وجود داره. بعد از ظهر امروز و پنجشنبه پایداری های روی ارتفاع باعث رگبار خواهد شد.
و هنگام اذان مغرب به وقت تهران ساعت 20:19 است.
ادامه خبرها با همکارم آقای طاهری و تازه های ورزش.
به نام خدا، سلام بر شما خانم ها آقایان. صادق درودگر، رئیس سازمان اقتصادی فدراسیون فوتبال، در مورد بلا تکلیفی مسابقات لیگ و زمان برگزاری آن گفت به نظر می رسد لیگ فوتبال ایران هم با شرایط خاص از سر گرفته شود.
ستاد کرونا مرحله به مرحله داره در موردش سنوت مختلف، مشاغل، مدارس، دانشگاه ها، اینا در واقع اظهار نظر میکنه و تعیین تکلیف میکنه. در مورد ورزش هنوز تعیین تکلیف نکرده و اگر که ستاد کرونا تشخیص بده برای سلامتی ورزشکاران مضر هست ادامه این برگزاری مسابقات، خود ما هم باید تمکین کنیم و مسابقات ادامه ندیم. ولی چنانچه ستاد کرونا پیش بینی کنه ورزشگاه‌ها برای تمرین باز بشه و بازیکن‌ها بتونن تمرین کنن، و اون موقع ما میتونیم مسابقات هم براشون پیش بینی کنیم. یه زمانی هم برای اینکه بچه‌ها از نظر بدنسازی بتونن خودشون رو برسونن خواهیم داشت. بچه‌های سازمانی کمیته مسابقات چند تا در واقع برنامه رو پیش بینی کردن که در هر زمانی با هر شرایطی چه کاری انجام بده، ولی اینا همه منوط به اینه که ستاد کرونا اظهار نظر کنه. ما بیشتر روی همین نحوه برگزاری و پروتکل‌های آلمان زوم شدن و دارن روی اون کار.
کنفدراسیون فوتبال آسیا نامزدهای بهترین مدافعان لیگ قهرمانان سال 2016 آسیا را معرفی کرد که نام محمد ایرانپوریان، مدافع سابق تراکتورسازی و کنونی سپاهان، در این فهرست قرار دارد. پیش از این رشید مظاهری، دروازه‌بان سابق ذوب‌آهن و کنونی تراکتور، با کسب اکثریت آرا به عنوان بهترین گلر لیگ قهرمانان سال 2016 آسیا انتخاب شده بود. مربیان بزرگ والیبال ایتالیا برای سرمربیگری تیم ملی والیبال ایران در صف مذاکره ایستادند. همکارم معصومی نژاد گزارش می‌دهد.
این خبری که در چند روز گذشته برخی از رسانه‌های ورزشی ایتالیا بعد از اون که خولیو ولاسکو سرمربی سابق تیم ملی والیبال ایران پیشنهاد هدایت مجدد تیم ملی کشورمون رو به دلیل مشغله‌های کاریش نپذیرفته منتشر کردن. به نوشته رسانه‌های ورزشی ایتالیا، همکنون 4 مربی مطرح ایتالیایی از گزینه‌های حضور بر روی نیمکت تیم ملی والیبال ایران هستند که عبارتند از ماورو بروتی، سرمربی تیم‌های ملی ایتالیا و فنلاند، آنجلو لورنسیتی که همکنون یکی از گزینه‌های تیم ملی والیبال فرانسه هم هست، فردیناندو دی جورجی سرمربی سابق تیم لهستان و روبرتو پیاتسا که قبلا در هلند نیز مربیگری کرده. البته رسانه‌های ورزشی ایتالیا این مطالب رو که البته بخشی از اونها قبلا منتشر کرده بودند، بر اساس آنچه شنیده‌های خود در محافل ورزشی ایتالیا مطرح شده عنوان کردن و جزئیات بیشتری رو در این زمینه اعلام نکردن. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، روم.
تیم ملی والیبال مردان ایران در گروه 1 بازی المپیک با قرعه مناسب با تیم ملی ژاپن، لهستان، ایتالیا، کانادا و ونزوئلا هم گروه شده است. تیم های ملی والیبال برزیل، آمریکا، روسیه، آرژانتین، فرانسه و تونس در گروه دوم قرار دارند. خبر دیگر از والیبال این که محمد عمده قیاسی، سرمربی تیم والیبال شهرداری برامین، هدایت تیم شهداویه از را بر عهده گرفت. پیش از این نیز سلیم چپرلی، مهدی مهدوی و میکائیل تاجر به عنوان بازیکن به تیم شهداویه از پیوست بودن. در این حال میرحسینی، مدیر عامل باشگاه یزدی، با تکذیب خبر پرداختی‌های میلیاردی به بازیکنان و مربیان سایر تیم‌ها گفت: اصلا این صحبت‌ها مطرح نیست، ما قراردادها را پلکانی بستیم، یک مبلغ پایه وجود دارد و بر اساس وضعیت تیم و صعود به دوره کشم نهایی، یک چهارم و فینال، رقم پرداختی تغییر می‌کند. و بالاخره اینکه در روزهای اخیر تنش‌های زیادی میان هواداران دیگو مارادونا و لیونل مسی، دو فوق ستاره آرژانتینی دنیای فوتبال، به وجود آمده است. شدت این درگیری‌ها در فضای مجازی به حدی بود که واکنش رئیس جمهور آرژانتین را به همراه داشته. آلبرتو فرناندز در مصاحبه تلویزیونی به صورت علنی جانب مارادونا را گرفت و گفت: یک بحث همیشگی در مورد مسی و مارادونا وجود دارد، اما این بحث غیر معقول است. من خودم در طول عمرم فوتبالیستی در حد و اندازه مارادونا ندیدم. مارادونا در زمین نقش فرمانده را داشت. لطفاً هواداران مسی عصبانی نشوند. فکر می‌کنم دنیای فوتبال مسی با مارادونا متفاوت است. این بود خبرهای ورزش.
پیک نیمروزی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما هموطنان ارجمند. بعد از ظهر 21 روز از اردیبهشت ماه 99 شما هموطنان ارجمندم به خیر و نیکی باشه انشالله. خوش آمدید به پیک نیمروزی. علی علیزاده کیاپی هستم و به اتفاق همکارانم در این بخش خبری رادیو ایران در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی. منطقه آزاد چابهار که با طرح توسعه مکران شهرت جهانی پیدا کرده، یکی از بزرگترین مناطق کپرنشینی است که تعداد این کپرنشینان حدود 70,000 نفر اعلام شده. کپرنشینی در قلب یک منطقه آزاد تجاری نشون میده آنگونه هم که تبلیغ میشه تبدیل کردن شهرها و بنادر به منطقه آزاد همیشه نمیتونه توسعه اجتماعی و اقتصادی رو برای همه ساکنان این مناطق در پی داشته باشه. وقوع آتش سوزی در این منطقه بار دیگه موضوع کپرنشینی رو به رسانه‌ها کشونده و مسئولان شهری قول دادن به زودی اقداماتی برای اسکان این افراد انجام بدن. همکارم حسن علی مردانی در این باره گزارش دارد.
در بین اخبارهای کرونا و زلزله، آخر هفته گذشته آتشی داغ‌تر از کرونا دامن کپرنشین‌های منطقه جنگلوک چابهار را گرفت. آتشی که به جان کپرهای 30 خانوار در این منطقه افتاد. کپرهایی که ساکنان اونها با کمترین امکانات پایه‌های سست و سقف‌های حصیری کپر رو آخرین پناهگاه خودشون پیدا کردن.
بود پاستن چیزی که پول لوگ بیتا پنده تگان چیزی بیتن دروشی بدا سات کگان
یا چول من لیا یا چول من سوت من زندگی نیستن.
آتیش خاموش شد ولی چیزی از خونه ها نموند. این مردم احتیاج فوری به سرپناه دارند.
اونطور که آقای رهبر خبرنگار ما در چابهار میگه ساکنان این کپرها سالیان ساله که در این منطقه سکونت دارن.
ببین اونور جنگل رو که بگم تا زمانی که من به دنیا اومدم من یادمه که اونجا به زندگی من الان 29 سالمه یعنی بالای 30 سال اونجا زندگی میکنم شاید بالای 40 سال ولی تا زمانی من یادمه که به دنیا اومدم اونجا جنگل بوده.
خدا رو شکر حادثه روز پنجشنبه جنگلوک تلفات جانی نداشت، اما زبانه های آتش در این کپرها زنگ خطری بود برای مسئولان و همچنین بمبی از دلهوره در دلهای کپرنشین ها. کپرنشینانی که سبک زندگی آنها محدود به جنگلوک نیست و تنها در همین شهر چابهار 14 منطقه کپرنشینی وجود داره. آقای بامری فرماندار چابهار:
متاسفانه ما 14 سکونتگاه غیر رسمی در حوزه شهرستان چابهار داریم که بالغ بر 70,000 نفر حاشیه نشینند.
آقای بامری میگه سازمان‌های مختلف از راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی پای کار اومدن تا وضعیت کپرنشینان چابهار رو سر و سامان بدن.
بیرون از سال گذشته اقداماتی که انجام گرفت عرض کردم، هم اراده نظام مقدس جمهوری اسلامی، هم دولت و وزارت کشور و پیگیری‌های استاندار محترم داشتن. خب استقرار هم بنیاد مسکن در حوزه کمب و رمین و عثمان آباد و جاهای دیگر برای شناسایی و حفاظت از این مجموعه کار انجام گرفت. اخیراً هم انتقال زمین از سازمان ملی زمین و مسکن به بنیاد مسکن و تأمین اعتبار هم گویا انجام شده. امیدواریم به زودی کار ساماندهی و ساخت و ساز در اون قسمت ها انجام بگیره.
اینجا جواب
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
آیا زمانی که برای اذان صبح از رسانه‌ها اعلام می‌شود دقیق است؟
فجر صادق که مبنا قرار می‌گیره برای اذان صبح یا امساک برای روزه این هست.
آیا همزمان با اذان صبح اعلام شده می‌توان نماز صبح را به جا آورد؟ و سوالاتی درباره تازه‌ترین اطلاعیه مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی درباره زمان اذان صبح.
سه مرتبه گروه‌های 15 نفره 20 نفره حدود یک ساعت قبل از طلوع فجر صادق
دوشنبه 22 اردیبهشت 1399 ساعت 8:50 دقیقه رادیو معارف
برنامه
پنجره.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر شما خوبان شنوندگان عزیز و دوست داشتنی رادیو معارف سلام میگم. آرزوی سلامتی و توفیق برای یکایک شما بزرگواران دارم. ممنونم که رادیو معارف رو انتخاب کردید و با این رسانه دینی همراه هستید. انشالله به اتفاق همکاران عزیزم جناب آقای حمید علی خانی تهیه کننده، صدا بردار آقای سعید رحیمی و هماهنگ پخش آقای محمد حسین آزما در خدمتتون خواهیم بود با مجموع برنامه‌های نوبت دوم امروز رادیو سراسری معارف. پس از صحبت‌های من برنامه باران رو تقدیمتون می‌کنیم. ساعت 15 در محضر قرآن تقدیم شما عزیزان خواهد شد که به تلاوت به ترتیل خوانی جزء 16 قرآن کریم اختصاص دارد. با توجه به اینکه وقت در اختیار من نیست، انشاءالله در زمان مقرر زمان پخش برنامه رو خدمتون اعلام خواهم کرد. سخنان آیت الله نعیم آبادی در برنامه باران به مدت 10 دقیقه در موضوع مواسات و همدلی در آینه معارف دین.
باران باران پیام مهربانی قطرت دریاست، پیغام عشق آسمانی شعر تو گویاست.
باران همدلانه میباریم مثل باران.
باران ببار و روشنی جاری کن و پاکی، باران بشوی از شیشه هامان گرد غمناکی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم المصطفی محمد و لعنت الله على عدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. باز هم شناخت دنیا از زبان دنیا شناسان و آخرت شناسان، اونایی که هر چیز رو همانطور که بود شناختن. اون دعا یادتون نره، اللهم عرفنی الاشیاء کماهی، تو دعای دستم بخونید، اللهم عرفنی الاشیاء کماهی، خدایا همه چیز رو همونطور که هست به من نشون بده. از زبان پاک و منزه اونها علیهم صلوات الله میخوایم دنیا رو بشناسیم. امیر مؤمنان وارد بازار بصره میشه، دیگه بازار معلومه میدان چیه. بازار میدان دو چیزه، یکی خرید و فروش، دیگری هم قسم. قسم چرا میخوایم رو دارم؟ چرا خدا را وسیله کاسبیت قرار میدی؟ چرا؟ یعنی این مقدار خریدم اینم میفروشم، حالا میخوای تخفیفی هم بدی بده، اما به خدا اینطور چرا قسم میخوری؟ چرا؟ بعضی از بازارها قسم خانه است. قسم در زندگی بعضی از فروشندگان جزء لاینفک کارشونه، نیست که بی قسم معامله رو صحیح نمیدونن. وارد بازار شد و دید خب بازار قسم هم هست دیگه. فرمود یا عبید دنیا، ای بندگان دنیا، خطاب به بازاری های بصره. انشاءالله که بازار ما چنین نیست، بازار ما انشاءالله عبید الله هم نه عبید دنیا. یا عبیدت دنیا و امال اهلها، ای بندگان دنیا و ای کار کنان اهل دنیا، ای تلاشگران برای اهل دنیا، اذا کنتم به نهار تحلفون، وقتی زندگی شما اینه روز که مشغول قسم خوردنید، اذا کنتم به نهار تحلفون یعنی مشغول قسم خوردنید، و باللیل فی فروشکم تنامون، شاخوی هم که در وقت خواب خوابید. و فی خلال ذالک عن الاخرته تغفرون، این فرصت دیگه هم که از آخرت غافلید، یا تو بازارید یا بحثتون بازاره، امروز این بود، امروز این بود، فردا این بود، چهار بکنیم چهار نکنیم، خواهی زندگیتون اینه دیگه. یا در حال قسم خوردن یا در حال خوابیدن، در خلال اینم غافل بودن، فریاد علی رو بشنویم. فمتا تجهزون الزاد و تفکرون فی المعاد، پس آخرت کو؟ همش که دنیا و پارچه چند بود و چند شد. الان که متاسفانه نه تنها بازارخانه های خیلی از ما اینطوره، خب امروز گوشت چند بود، دیروز چند بود، پارسال موقع چند بود، پیرارسال چند بود، تا 18 سال قبلم یادشه. یعنی ما در گذشته زندگی میکنیم، به فکر آیندمون نیستیم. گذشته ای که از بین رفته فراموشش نمیکنیم، آینده ای که مسلم هست، مسلم هست. فمتا تجهزون الزاد، پس کی توشه تهیه میکنید؟ کی؟ و تفکرون فی المعاد، و در معاد فکر میکنید. خلاص اینجایی نیستید، فکر اونجا هستید یا نه؟ همش که اینجا. مولا چه قشنگ زندگی ما به ارتباط بر با آخرت دنیا ترسیم فرمودن، همش دنیا، دنیا گوشت خود لوبیا، همش. یه نفر از کد که آقا جان خب یعنی این فرماید بازار نگیم به تعبیر بنده، یعنی کار نکنیم، مگه میشه؟ خیلی هم وقتی بحث آخر دنیا میشه همینو میگن، آقا یعنی فرماید کار نکنیم، کی کار نکن؟ کار کن، کی میگه کار نکن؟ اما همون بازار رو میتونی آخرت قرار بدی، همون بازار رو. خدای رحمت کند شهید بهشتی رو، در محل کارش در حزب، حزب جمهوری اسلامی، نوشته بود که حزب معبد من است. کار تشکیلاتی برای رضای خدا میشه معبد، همونجا میشه عبادت، معبد. بازار هم اگر واقعا بازار باشد میتونه معبد بشه. بازار هم میتواند حفره از حفره های جهنم باشه و هم میتواند جایی به عنوان بهشت باشد، تا من بازاری چه بخواهم. فرمود این نیست که تو، البته تعبیر من این نیست که تو داری میگی. فرمود ان طلب المعاش من حله، این که انسان در طلب معاش باشد از راه حلال، این لا یشغل عن عمل الاخره، این از آخرت انسان رو باز نمیداره، چرا کار آخرت رو نمیگیره، سمیر آخرته. در حدیث داریم که عبادت ده جزءه، خوب دقت کنید، بازار عزیز، نه بازار، همه اداری عزیز، بازاری عزیز، ای همه عزیزان، هم همه جا میتواند باقی از باقهای بهشت باشه و هم همه جا میتواند حفره از حفره جهنم باشه، همه جا، چه بازاری چه غیر بازاری. عبادت ده جزءه، نه جزءش در طلب حلاله. آیا این کار یعنی دنیا؟ نخیر، این آخرت، این آخرت. آدم تلاش بکنه روزی حلال به دست میاره، حق دیگران رو هم بده، حق دیگران رو هم بده، فامیل حق داره، یتیم حق داره، فقیر حق داره، اسلام حق داره. کی باید اسلام رو ترویج کنه؟ با چی باید ترویج بشه؟ این سردتمند اگر کمک نکنه، آیا نهج البلاغه علی چاپ بشه در همه دنیا؟ این هم سخن دیگری از مولای متقیان که درود خدا بر او باد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
این الانسان خلق هلوعا